بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یکره ان تنخ از ذبیحته، مکروه قطع نخا بشه ذبیحه قبل از مردنش. نخا اون سفید رنجیست که داخل اون ستون فقرات هست، بهش میشن نخا. اینو نباید قبل از مردنش چیکار کنیم؟ قطع کنیم. این مکروهه، حتی در بعضی از روایات هست حرامه، این کارو نکنید. حرام هم باشه یا مکروه هم باشه ربطی به حلیت و حرمت ذبیحه نداره. ذبیحه حلال در هر حال، اگر شما 4 تا رجو زده اید، ولو ستون فقراتش هم زده اید، اون نخا رو هم زده اید، ستون فقرات اینجا نه، اون بالا نخا رو هم زده اید، این گوشتش حرام نمیشه. یعنی با قطع نخا گوشت حرام نمیشه، ولی ممکنه کار حرامی هم مرتکب شده اید. پس یا مکروه این عمل قبل از مردن یا حرام. می فرماید یکره، و اینا رو می خونم توضیح میدم دیگه، چون مطالب سختی نیست. یکره ان تخنه از ذبیحته، ذبیحه نخا بشه. تخنه اینجا یعنی قطع نخا بشه، خودش توضیح میده. آقای من تنخه نمیشه آخه. بله تنخه مجهول بخوان، نائب فاعلش هم ذبیحه است. تنخه یعنی خودت، نخه مجهول است تو. نخه. و هو ان یکتع نخاها، خودش توضیح میده دیگه. این تخنه یعنی نخاش قطع بشه قبل موتها، قبل از مردنش. بمیره بعد قطع کن دیگه. این این نخا چیه؟ نخا دو جا شما نخا رو میخونید، یکی در اینجا میخونید، یکی هم در کتاب دیات میخونید، مربوط به نخای انسان. اونجا قطع نخا بکنن انسان رو چقدر دیه داره اونجا هست. و هو الخیط الابیض، اون تنا نخ سفید، یعنی اون رج سفید. الذی وسط الکفار، اون رج سفیدی چه وسط ستون فقرات، اون فقر است. ممتدن، اونم خیلی چیزها طولانیه، امتداد داره از رقبه، رقبه یعنی گردن، الی عجب الزنب تا دنبالچه. عجب الزنب اون بیخ دم حیوان رو میگن، چه در اصطلاح میگن دنبالچه. این به فتح العین و عذب الزنب، ببخشید، به فتح العین و سکون الجیم، عذب. و هو اصله، یعنی ریشه دم، اون ریشه دم رو میگن عذب الزنب، چه استخوانیه تقریبا یه مقدار. و قیل یحرمو، بعضی گفتن نه این حرام اصلا، قطع نخا قبل از مردن حرام. لسعیت الحربی قال ابو عبدالله علیه السلام، چه ایشون حلبی میگه چه امام صادق علیه السلام فرمود لا تخنع الذبیحه حتی تموت. این معلوم بخوان اینو دیگه، مسئول نخوان به اعتبار آیندهش. قطع نخا نکن ذبیحه رو تا ذبیحه چی بشه؟ بمیره. فیضا ماتت فنخه ها، این فنخه ها نشون میده چه؟ به مخاطب دستور میده وقتی چه مرد حیوان، اون موقع چی کار کن؟ قطع نخا کن. خب شما پس چرا مکروه گفته ای؟ اینجا چه؟ امام نهی میکنه. در علم اصول ما خوندیم که ان نهیو یدل علت حرمه. میفرماد همینو ما میجیم دیگه، ما به شهید اول اعتراضمون همینه. ول اصل فی النهی تحریم، اصل در نهی هم تحریمه و هو الاقوا. به نظر ما اقوا این است، قطع نخا حرامه. و اختاره فی الدروس، همین تحریم رو در دروس هم اختیار کرده. اینجا اختلاف فتواست بین دروس و لمعه. نعم لا تحرم الذبیحه علی القولین، بله خود ذبیحه حرام نمیشه بنابر هر دو قول. ذبیحه حرام نمیشه یعنی گوشتش حلال میشه، قطع نخا هم بکنی گوشتش حرام نمیشه. خب اینم یک مکروه. مکروه دومی که امروز میخونیم، و ان یقلب سکینه. مکروه دوم این است چاقو رو قلب کنه، برعکس بکشه. قلب سکین یعنی چه؟ دقت کنید اون تعریفی که ایشون از قلب سکین داره اینه. ما اول از رو میبریم دیگه، چون از رو میبریم اول چی بریده میشه؟ جلو، جلو جلوتره دیگه، بعد مری و اون دوتا رنج. شما چاقو رو تو کن، بعد از تو به بیرون ببر. اینا میگن قلب و سکین. از رجها به در قرآن آیات قیامت دو نوع عذاب داریم دیگه. یه عذابی هست انسانها یسلن ناره، یعنی چه یسلن ناره؟ یعنی داخل آتش میشن. یعنی آتش اول این کجا نفوذ میکنه؟ به پوست، بعد به گوشت، بعد به استخوان، از اینجا میره اون بر. یه آیه در قرآن هست نه، بعضی آتش ها برعکسن. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون آتش شعله‌ور خدایی که از زوه آشکار میشه از قلبها. یعنی اول قلبو میسوزاند، بعد میاد گوشت و استخوان و پوست رو میسوزاند. به اصطلاح بعضی آتش ها درون سوزیه، بعضی آتش ها برون سوزیه. این در زپ ما باید برون زپی بکنیم، درون زپی نمیشه از درون بیاریم بیرون. اینا اصطلاح هم میگن قلب و سکی. روشن شد دیگه؟ اینجا قرآن رو با فکر در آمیختم که نمیده روشن بشه. یه گوسفند بخر بریم دیگه. و ان یب لو سکینه، این که چاقو رو قلب کنه. قلب و سکین اصطلاح معناش رو میکنه. الان به ان یدخلها تحت الحلقوم و باقل اعضا، داخل کند چاقو رو زیر جلو و باقی اعضا، داخل زیر قرار بده، بعد از اونجا بکشه به بالا. فیز به و الافوگن، زب کنه به بالا. ما از بالا به پایین زب میکنیم، نه اون از پایین به بالا. اینجا پایین منظور باطن به ظاهر. لنهی صادق علیه السلام فی روایت عمران ابن اعین، چون امام صادق علیه السلام نهی کرده از این نوع قلب و سکین در روایت عمران ابن اعین. خاندان ابن اعین خاندان شیعی فقیه بودن. زرارت ابن اعین هم از این خاندانه، خاندان ابن اعین میگن. خیلی افراد جلیل القدری در این خاندان بوده که به شیعه خدمت کردن. خب نهی شده و من ثم قیل بالتحریم، بعضی ها به همین خاطر گفتن که حرام آقا هستن، این چون نهی شده این کار حرامیه. حملن للنهی علی، حمل کردن نهی رو بر حرمت. شهید ثانی اینجا قبول نمی کنه، میگه ما قبلی رو قبول کردیم چون روایتش سالم بود، این روایتش کاملا صحیح نیست، به همین خاطر نمیتونیم فتوا به تحریم بدیم. اما بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن در مکروهات و مستحبات میشه به احادیث ضعیف هم استناد کرد. خود فعل حرام. بازم اگر قائل میشدم خود فعل حرام میشد. میفرماد و فی سند من لا تثبت عدالته، در سند این روایت کسی هست عدالتش ثابت نیست، فالقول بالکراهه اجود، پس قائل شدن به این چنین کار کار مکروهی این بهتره. اینم حکم دوم. حکم سوم، آقا قبل از این که سرد بشه این حیوان، قبل از برد ما سلاخی کنیم. سلاخی چی بود؟ اون روز خونده بود پوستشو بچن، میگه صبر کن چون آخه پوست چندن در هنگامی که گوشت جرم راحته آسان چنده میشه. میگه نه، آسانی خودت رو فقط در نظر نگیر. میفرماد و سلخو قبل البرد، سلاخی قبل از سرد شدن حیوان. لمرفوعة محمد ابن یحیی عن الرضا علیه السلام اذا ذبحت الشات و سلخت او سلخ شیء منها قبل ان تموت فلیس یحل اکلها، اصلا این تحریم خود اکل هم آورده. فقط این روایت اگر استناد کنیم، میگه اگر حیوان چی بشه؟ ذبح بشه، یا سلاخی بشه این حیوان، یا کل حیوان سلاخی نشه، او سلخه شیء منها، یه مقدارش سلاخی بشه قبل از این که بمیرد، این حلال نیست خوردنش. البته این روایت به ما ربطی نداره ها، چون این روایت قبل الموت رو میگه، ما اونی که میگیم قبل البرده. برد و موت هیچ تلازمی با هم ندارن. نه نه مرد، نمرده با حیوان هنوز نمرده سلاخی کنه.
وقتی ذبح شده دیگه میمیره دیگه.
نه ذبح نشده ممکنه 10 دقیقه بعد بمیره. جان کندن بعضی حیوانات به این آسانی نیست. شما ماهی رو بندازه بیرون ممکنه 2 ساعت زنده بمونه. جان کندن حیوانات به این راحتی نیست. شما یه امتحانی بکن، در خودت امتحان کن. به این راحتی نیست. خب میشه ببینید و ذهب جماعت منهم، اولا در این روایت نگفته حرام این کار، گفته گوشت حرام. دقت کنید فعلا این روایت خودشو معنا میکنیم، ممکن یه چیزی حرام نباشه فعلش، شما یک حیوانی رو ذبح میکنید عمدن رو به قبله انجام نمیدید، این حیوان چی میشه؟ گوشتش حرام میشه، کار تو چه حرام نیست. یعنی ملازمه ای بین تحریم الفعل و تحریم العقل نیست. این میگه این گوشت حرامه، اگر قبل از مردن سلاخی کنی گوشتش حرام میشه، اما کار تو هم حرامه. ملازمه نیست، نمی شاید دیگه نمیتونست برای سجه ها میخوام بدم اشکال داره. خب و ذهب جماعت منهم مصنف الدروس و شرع الى تحریم الفعل، گفتن این فعل حرامه. چرا گفتن؟ استنادن الى تلازم تحریم العجل و تحریم الفعل، اینا گفتن آقا ملازمه است دیگه، اگر خوردن گوشت حرام باشه این کار هم میشه چی؟ حرام. ولا یخفا من اوهو، مخفی نیسته چیه؟ من این تلاما ملازمه رو قبول نداریم، ممکنه یک چیزی حرام، یک گوشتی حرام باشه ولی اون که کار حلال باشه، حرام نباشه. بل ببینید ولا یخفا، بل عدم و دلالتی تحریم و تکلیف. چرا؟ اصلا این روایت در مقام حکم تکلیفی نیست، این روایت در مقام حکم وضعیه، آیا این گوشت حلال یا حرامه. نه اینکه این کار حلاله یا حرامه یا اصلا مکروهه، به اصلا به بحث چراحت و حرمت چه حکم تجدیدی هیچ ربطی نداره. ممکنه ما از یه جنبه دیگری بیایم به حرف بزنیم، بگیم خب تعذیب حیوان حرامه دیگه، دیگه به این روایت کار نداریم، ما میگیم عذاب دادن به حیوان حرامه، حیوانی که نمرده شما چیکار کنی؟ پوستشو بچنی این عذاب میکشه، هنوز جان داره دیگه، از این بابت بیایم بگیم چه نمیشه. بله یمکن الکراهه، ممکنه بگیم این کار مکروهه، من حیث اشتماله الی تعذیب الحیوان، از این جنبه چه حیوان این کار شما این فعل شما مشتمل است بر عذاب دادن حیوان، الا تقدیر شعور الحیوان، البته اینم به فرضی که حیوان اون موقع چی داشته باشه، احساس داشته باشه، ممکنه حیوان کاملا جانش از بین نرفت ولی احساس نداره، دقت کنید هر جانداری اینطور نیست در همه حالات احساس داره، شما خوابیده اید یا بیهوش شده اید نمرده اید احساس ندارید، ممکنه در بعضی از حالات حیوان رو ذب کنن مثلا یک ساعت بعد کاملا حیوان بمیره ولی بعد از ذب دیگه احساس درد نکنه، میگه علا فرض شعور این حیوان بله میخوایم بگیم از باب تعذیب این کار نکنید مکروهه. خب یه نکته ای هم بگم خدمتتون، یه خلطی هم اینجا شده، روایتی چه هست مربوط به مردنه، اونی که ما الان بحث میکنیم مربوط به سرد شدنه. یه نکته سوال بپرسم، در فقه ما هست که غسل دادن مکروهه قبل از این که انسان بدنش سرد بشه، اما جایزه، ابن داره بدنش سرد نم نشده جرمه، همون لحظه که مرده ببر غسل بده، لزومی نداره ببر سردخانه، اما این جایزه. پس معلومه سردی و مردن با هم ارتباط، یعنی ممکنه حیوانی سرد نشه ولاتن چیه؟ مرده باشد. این روایتی که ما خوندیم مربوط به مردنه، مربوط به سرد شدن نیست. میفرماید ما ان سلخه قبل برده، این کلمه‌ای که ما در فکر داریم سلاخی حیوان قبل از بردش، قبل از سرد شدنش، لا یستلزمه، مستلزم تعذیب حیوان نیست، همیشه اینطور نیست که اگر ما حیوان رو سلاخی کنیم قبل از سرد شدنش چیه؟ حیوان شکنجه بشه. چرا؟ لأنه عام من قبلیت الموت، چون این سرد شدن عام از این است قبل از موت بشه یا بعد از موت، یعنی ما سرد هنوز نشده دو مرحله داریم، ممکنه جرم و مرده، ممکنه جرم نمرده، این قدم از قبلیت ما. و ظاهرهم انهما متلازمان، ظاهر بعضی از کلمات فقها این است انهما متلازمان، یعنی انگار برد قبل البرد و تعذیب متلازمان، قبل البرد و تعذیب یعنی چه؟ انگار حیوان در سرد نشده هنوز نمرده پس شکنجه عذاب میشه و هو ممنوعون، ما این حرفو قبول نداریم، حیوانات ممکنه هنوز سردیشون اتفاق نیفتاده جرمن بلاشن مردن کامل. یه مثال فقهی هم بزنیم تا برای شما کاملا روشن بشه، میگه ببینید در انسان غسل میت میکنن، میگن جایز غسل میت، هنوز جنازه جرمه سرد نشد، اگر حرف شما رو قبول کنیم یعنی قبل از مردن غسل جایزه. و من ثم جاز تغسیل میت الانسان قبل بردهی، به همین خاطر جایزه ما میت انسان رو غسل بدیم قبل از این که هنوز بدن انسان سرد شده باشد، پس ملازمه ای نیست بین تعذیب و قبل البرد، ملازمه ای نیست که هر وقت برد شد جان داد، نه ممکنه هنوز جرم بدن ولیکن مرده کاملا. به همین خاطر غسل جایز. میگه ببینید پس با این حرفایی که ما زدیم اون روایت مربوط به کجاست؟ قبل از مردنه. پس فتوا رو عوض کنید، نجید سلاخی قبل البرد، بجید سلاخی قبل الموت. یعنی از این ور چهار تا رجو بزن، از اون ورم هنوز جام میده چیکار کن؟ مثلا نصبش کن به اون. چی نصب میکنن؟ قصاب های چیزایی دارن دیگه، آویزان، آویزان کن و گلاب بکن و سلاخی کن. نه، وایستا جام بده کامل، ولو جرمم باشه ایبی نداره، ولو جرمم شد کاملا جان داد سلاخی کنه ایبی نداره. اون دیگه مربوط به مسئله دیگر، به ما گستاپا ربطی نداره. خب میفرماید فل اولا، پس اونی که اولویت داره اینه، تخصیص الکراهه به سلخهی قبل موته. بگیم کراهت اختصاص دارد که این حیوان رو سلاخی کنی قبل از موت. پس کلمه رو عوض کن، نگو قبل البرد، بفرما قبل الموت. چون روایت هم همین بود، فقط یه اشتباهی در بین بود. اون اشتباه همین بود که قبل البرد و با قبل الموت یکی معنا کرده بودن. ببینید اینا بحثای خوبیه نا. میپرسن من الان صبر کنم مثلا گوشت سرد بشه بعد سلاخی کنم؟ میگیم نه، صبر کن جام بده بعدن سلاخی کن، ولو گوشت جرمن باشه. خب و ابانت و رأس، و همچنین مجروح هست سر رو جدا کردن قبل از اینکه بمیرد. سب کن کاملا بمیرد بعد سر رو از بدن جدا کن، همینطوری نبرد کاملا، چهار رجو بریدی ول کن دیگه، هم خونش کاملا بره، پس هم نه نخا رو بزن نه گردن رو بزن. و ابانت رو، یعنی ابانه یعنی جدا کردن، جدا کردن سر عمدن، عمدن این کار رو بکنی مکروهه. یه وقت اشتباهن این کار اتفاق میفته، مثلا چه جور اشتباهن؟ شما میبری حیوان هی حرکت میکنه، چاقوی شما مثلا تا آخرش میره دیگه کلن سر رو از بدن جدا میکنه، اون موقع دیگه هیچی. اما عمدن این کار رو بکنی شون میگه مکروهه. البته یه فتوایی هم از چه حرامه الان میخونی، کامل نباید جدا بشه تا جون بده. عمدن حالت از زب، حال زب، وقتی زب میکنی عمدن این کارو نکن بدن رو است. لنهی عنه، چون نهی شده از او در صحیحه محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال لا تخنا ولا تقطع الرقبه بعد ما تذبح. امام باقر به محمد ابن مسلم میفرماید قطع نخا نکن و همچنین گردن رو قطع نکن. گردن قطع کردن یعنی گردن رو کاملا جدا نکن، سر رو از بدن، بعد ما تذبح، بعد از این چه ذبح کردی، یعنی بذار جام بده خون خارج بشه بعد این کار. و قیل و القائل و الشیخ فی النهایه و جماعتون، یک قیلی هم از شیخ در کتاب نهایه، نهایت دوتا داریم در فکر، یک نهایه علامه هلیست، یک نهایه هم شیخ داره، شیخ توسی. ما دوتا توسی داریم، ما معروف خواجه نصرالدین توسی اون جداست، شیخ توسی جداست. خواجه نصرالدین توسی در دوران علامه هلی بوده، یعنی بعد از شیخ توسیه خواجه نصرالدین توسی، حتی با علامه هلی رابطه استاد و شاگردی داشتن. علامه هلی به او فکر درس داده و از او کلام یاد گرفته، اینطوری بوده. و همین خاطر تجرید الاعتقاد که در کتاب‌های کلامی حوزه است، مال خواجه نصرالدین طوسی است، متنش شرحش مال علامه حلی است، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. خب چی شد آقای عزیز؟ وکیل والقائل الشیخ فی النهایه والجماعه به تحریم، اینا قائل به تحریم بودن اقتضاء نهی عنه، چون نهی به تحریم اقتضاء داره دیگه، شما در اصول خونده اید ان نهی یقتضی حرمت. ما صحت الخبر، خبرم صحیح است دیگه، فی صحیحت محمد ابن مسلم، پس چرا ما قائل به چراحت بشیم؟ و هو الاقوا، شهید ثانی میگه به نظر ما این اقواست. در دو جا شهید ثانی از چراحت عدول کرد به حرمت، گفت این کارا حرامه، قطع نخا هم حرامه، بدن رو سر رو جدا کردن هم حرامه قبل از مردن و علیه. خب اینجا یه نکته ایست، اینو باید بررسی کنیم، آیا این کارو چرد فقط کار حرامی مرتکب شد یا ذبیحه هم حرام میشه؟ و علیه یعنی علت تحریم، علیه یعنی بنابر این که حرام باشه این فعل، هل تحرم الذبیحه تو، آیا ذبیحه هم حرام میشه؟ گیله نه، بعضی گفتم بله ذبیحه هم حرام میشه. میگه چرا؟ میگه دیگه ذبح شرعی نمیشه، شما ادامه دادید گردن زدید، ذبح شرعی نکردید. میگه در عرف به کار شما گردن زدن میگن، ذبح شرعی نمیگن. البته ایشون قبول نداره، میگه نه این ذبح شرعی به اضافه گردن زدنه، تا اون موقع ذبح شرعی است، بعدش یه کار اضافی هم کرده، اون زائده اون مباح قبلی رو حرام نمیکنه.
یعنی که این قائلن که حرامه ذبح شرعی نیست، تصمیر هم بس قائلن که گوشتش حرام میشه،
چجور تصمیر؟
مثلا بسم الله
نه، اون یه بحث جدایی است.
نه، اینایی که بین الان میگن
ذبح
شرعی نمیشه، گوشتش حرام میشه
کلا. خب از ذبح شرعی از این جنبه نمیشه که این کار فعل فیزیک کار دیگه ذبح نیست. میخوان بگن که ذبح یعنی چهار رج زدن، این که چهار رج نزد، این گردن زد. از این بابت میگن به تسمیه کار ندارن. چنجا میفرماید لأن الزائده عن قطع الاعضاء، چون شما از اون قطع اعضا، منظور از اعضا یعنی اون چهار تا رج، اضافه بر اون اعضا که انجام دادید این کارتونو، این کار شما دیگه یک اسم دیگری پیدا میکنه، یخرجه عن کونه ذبحا شرعیا، خارج میکنه این که این قطع اعضا بشه ذبح شرعی. فلا یکون مبیحا، چون ذبح شرعی نیست پس گوشتش مباح نمیشه. بعضی اینطور استدلال کرد، گفتم ببین به شما گفتن چهار رج حلاله، شما چهار رج نزدید، چه شما کشت چیکار کردید؟ گردن زدید. و یضعف، این استدلال استدلال ضعیفیه، به ان المعتبر فی الذبح قد حصل، خلاصه قبل از این که گردن بزنه چهار تا رج زد دیگه، اونی که معتبر در ذبح بود اون حاصل شده بود، فلا اعتبار به زائد، اون زائده هیچ اعتباری نداره، یعنی کار لغوی نسبت به ذبح انجام داد، نسبت به خود این کار کار حرامیه، اما نسبت به ذبح میشه کار لغو. وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، حلبی در یه سند صحیح از امام صادق نقل میکنه که ایشو سئل عن ذبح طیر قطع رأسه ایؤکل من، ایشون پرسیده بود از ذبح گوشتی که این بعضی ها گنجشکا رو انکار میکنن دیگه، میان چیکار میکنن؟ میگه ما یک طیری رو، یک مرغی رو ذبح کرده بودیم که سرش هم جدا کردیم قبل از مردن، تا آخرش رفتیم جدا کردیم، میگه چهار رجو بزن آخرش بمونه بعد بمیره سرشو جدا کن. ایو کلومن، آیا از این گوشت میشه خورد از این تیر؟ امام فرمود نه، بله میشه خورد، لاکن لاکن لا یتعمد قطع رأسهی، عمدن این کارو نکنه. در پرنده ها ممکنه کار از دست انسان خارج بشه. عمد، یعنی این پرنده چون جردنش نازکه دیگه، چاقو بزنی ممکن تا آخرش بره، ولیکن عمدن این کارو نکنه، ولیکن لا یتعمد قطع رأسی. و هو نص، خلاصه نص است برای اینکه حلال گوشت، شما چجور فتوا میدید که حرامه. و همچنین غیر از این نص ما یه عمومات هم داریم، در عمومات گفته هر چه بسم الله گفته شده حلال است. یه قیدی ما زده ایم، چهار رجم بزنید اون از، ولیکن در سایر جاها شکی کنیم اون اصالت العموم میگه حلاله. ولی عموم قوله تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، این عام است، این عام تخصیص خورده ها، اما زیادت بر اون تخصیص هم تخصیص خورده یا نه میگیم نه. تخصیص خورده چه چهار رج بزن، اما آیا تخصیص خورده چه جردن نزن حلاله؟ نمیدونیم. اصالت العموم میگه چه بخور. فل متجه، ما شهید ثانی فتوامون اینه، اون چه وجهی دارد با این استدلالات کردیم، تحریم الفعل دون الذبیحه فی، فعل حرامه، خود این کار حرامه، ذبیحه حرام نیست در این کار. و فی کل ما حر مساب، در کل اون چیزایی که گفتیم حرامه ها سابقن، اونجا هم کار حرامه، ذبیحه حرام نیست. خب یه نکته ای هم بگم اینجا، یک ببخشید دیگه اینو تمام کنم، گیره به تحریم گفتا، ما این گیره به تحریم رو به کجا زدیم؟ به آخری، یعنی به اون بحث ابانت و رس. میگه امکان داره این گیره به تحریم به کل این مکروهات باشه، یعنی در تمام این مکروهات مقابلش یه قولی هم هست، میگه نه اینا مکروه نیستن، اینا چی هم؟ حرامن. میفرماید و یمکن ان یکون القول المحکی به تحریم، ممکن است اون قولی که حکایت شده به تحریم متعلقاً به جمعی ما ذکر مکروهن، متعلق باشه به تمام اون چیزهایی که به عنوان مکروه ذکر شد، به آخری متعلق نباشه. لوقوع خلافی ها اجمع، چون در تمام اینها اختلاف است، بعضی ها میگن مکروهه، بعضی ها میگن چیه؟ حرامه. بعد قد حرمه المصنف الدروس، حتی خود شهید اول در دروس تمام اینها رو حرام کرده، اینجا گفته مکروهه، همه اینا رو در دروس گفته حرامه، الا قلب سکین، مگر اون بحث قلب سکین رو، اونم نگفته مکروهه. فلم یحکم فیه به تحریم ولا غیره، اونجا فقط حکم نکرده، بل اقتصر على نقل الخلاف، فقط اختلاف رو اونجا نقل کرده نسبت به نقل و سکین. پس یک این عبارت آخری لمعه دو تا معنا دارد، گیله به تحریم، یه معنای گیله در این ابانه به تحریم، به همین خاطر ما به شیخ طوسی زدیم، گفتیم شیخ طوسی میگه. اما اگر بگیم گیله به تحریم به همه اینها، باید بگیم گیله من الفقها، نه فقط من الشیخ طوسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.